بسم الله الرحمن الرحیم.
آیه 139 برمیگرده به قضیه احد، از شکست خوردن در احد. حالا که شما به حرف پیغمبر نکردید، اگه به حرفش میکردید شکست هم نمیخوردید، به حرف نکردید شکست خوردید. 70 نفر از یاران پیامبر شهید شدن، مثل حمزه. خود پیامبر مجروح شد، مسلمان ها دیگه فرار کردن چون دور خوردن، برف پیغمبر نکردن و گردنه رو رها کردن، تارمار شدن، ترسیدن، در رفتن. حتی شایع شد پیغمبر کشته شد و باور کردن. یه چند نفری اطراف پیغمبر موندن. بعد که دشمن رفت عقب، مسلمان ها کلن وادادن، گفتن تموم شد، اسلام شکست خورد، از بین رفت. هی میگفتن اسلام پیروز است، نصر من الله و فتح غریب، حق بر باطل پیروز است. نه آقا، باطل بر حق پیروز است. تموم شد، شکست خوردیم. هرچی به ما گفتن شعر بود، چرت و پرت تعبیرمون دادن، هی وعده های دروغ، ما رو بازی دادن. آمدن بعضیشون به پیغمبر متلک گفتن. خب پیامبر دو بار به شما چیزی گفت، به حرف نکردید، نتیجه این شد. حالا به جایی که بدهیتون رو بگید معذرت خواهی کنید، بدهکارا شدن طلبکار. مسلمان خودشون رویشون رو باختن، گفتن تمام شد. الان هم اینا باز ممکنه زدن ما رو شکست دادن، الان میان تو شهر رو از بین میره. آیه 139، شما در احد شکست خوردید به خاطر خطای خودتون، اما قوی باشید. تمام نشده هیچی، شما معمول به تکلیفید، نتیجه هم عوض میشه وقتی شما به تکلیفتون عمل کنید. از شکست احد به خودتون ضعف را ندید، وانرید، روحیتون رو نبازید، قوی باشید. هنوز هم شما برترید و قوی ترید. برگردید به اسلام ببینید. میفرماد شما هنوز هم قوی هستید به شرط اینکه ایمان و باور داشته باشید. انتم الاعلون ان کنتم تؤمنون. اگه ایمانتون رو دوباره احیا کنید، مؤمن باشید، مثل اون موقع، مثل بعد، دوباره پیروز خواهید شد. تمام نشده. آیه 140، اگر در جنگ احد ضربه ای خوردید، در جنگ بدر سال قبل تو اون عملیات، دشمن همین ضربه ها رو دشمن خورد از شما. خداوند میفرماد شکست و پیروزی رو دست به دست میکنه. خداوند در قرآن میفرماد ما اگر بخوایم شما پیروز بشید مؤمنین، و بقیه هم که مؤمن نیستن همه مؤمن شن بدون آگاهی و آزادی، ما میتونستیم این کار رو بکنیم. میفرماد اصلا بنابر امتحان شماست، نه ای که به هر قیمتی کفر از بین بره ایمان باشه. اصلا ما خودمون این امکان رو گذاشتیم که یک عده کافر باشن، یک عده مؤمن. خودتون انتخاب باید بکنید. خیلی این آیات مهمه، اینا همین الان مسئله امروز ماه. آیه 140 آل عمران، خداوند شکست و پیروزی رو، این روزها رو بین شما دست به دست میکنه. میخواد ببینه شما وقتی پیروز میشین چی کار میکنین، وقتی شکست میخورین چی کار میکنین. در دو حالت باید مؤمن باشی. وقتی ثروتمندی با پول چی کار میکنی، وقتی فقیری چی کار میکنی. خداوند طبق حکمت الهی روزهای پیروزی و شکست را بین مردم، ملتها، اشخاص دست به دست میکنیم ما. برای چی دست به دست میکنیم؟ تا خدا کسانی رو که واقعا ایمان آوردند معلوم کنه. یه عده قرآن میفرماد وقتی اوضاعشون خوبه مؤمنن، وقتی اوضاعشون خراب میشه بیدین میشن. یه عده برعکس وقتی فقیرن آدمای خوب و متدینه، ثروتمند که میشن وحشی میشن. میفرماد این شکست و پیروزی و ثروت و فقر و سلامت و بیماری و این مسائل اینا همش برای که شما تو این 60 70 سالی که تو این دنیا هستید باید نشون بدید تو هر مرحله و موقعیتی که قرار میگیرید چی کار میکنید. ما داریم شما رو نگاه میکنیم، چی کار داریم میکنید؟ مؤمن میفرماد کسیه که تو شکستم مؤمنه، تو پیروزیم مؤمنه، درست عمل میکنه. خداوند شکست و پیروزی رو بین شما این روزای خوب و روزای سخت رو دست به دست میکنه تا اونایی که واقعا مؤمنن معلوم بشن و از بین شما گواهانی بر کارهای خود شما بگیرد. خدا بدکاران را دوست ندارد. نمیگه خدا پیروز شدگان را دوست ندارد، نمیگم خدا شکست خوردگان را دوست ندارد. شکست و پیروزی میگم مسئله اصلی نیست. خدا بدکاران را دوست ندارد، یعنی تو پیروزی اگر بد عمل کنی تو مسیر خلاف خدای، تو شکست بد عمل کنی خلاف، ولی اگر درست عمل کنی چه شکست چه پیروزی خدا شما را دوست دارد. مؤمن ولو شکست بخوره محبوب خداست. آیه 141 میگه این مشکلات رو خدا پیش میاره، این پیروزی، شکست، راحتی، فقر، ثروت، این مسائل رو پیش میاره خداوند تا مؤمنان را خالص کند. چون شما تا توی مشکلات قرار نگیری ایمانت سیغل نمیخوره و مؤمن واقعی نمیشی. مؤمن زبانی هستیم ما با زبان مؤمنیم، میگه میخوام عملا مؤمن بشید. این مسائل پیش میاد که بی جبهه کفر کم کم منهدم شود، به تدریج ضعیف بشه و منهدم بشه و شما مؤمنین رشد کنید، خالص بشید. یه وقت امام راجع به جنگ گفت، امام تو وصیتنامه‌اش میگه این جنگ لعنتی، یعنی لعنت بر جنگ. یه جایی میگه که چند بار که این جنگ نعمت بود. خب بالاخره این جنگ نعمت بود یا لعنت، هر دوش بود. از اون جهت که صدها هزار انسان رو ضربه زد، به قتل کشت، معلول کرد، خانه ها رو نابود کرد، بچه ها رو یتیم کرد، خب لعنت بود، لعنتی بود. جنگ کثیف‌ترین کار عالمه. قرآن میگه یک انسان رو، بیگناه رو بکشی انگار کل بشر 7 میلیارد آدم رو کشتی. یه نفرم احیا کنی، کمک کنی، انگار کل بشر رو احیا کردی. انسان یکیش ارزشش به اندازه کل بشره. اما رحمت بود. چرا؟ چون اگر کسانی پیدا نمی‌شدن که دفاع کنن از حق، شما این آدمایی که تو جنگ ساخته شدن اینا رو نداشتی. اگه این جنگ نبود این بچه‌ها نبودن. مادرانی که، زنانی که قهرمانان تاریخ شدن. ما 7000 زن داریم که تو جنگ شهید شد. 7000 شهید زن. و بقیه همه مادرانی که شهید تربیت می‌کردند و مجاهد. مادرانی داریم 7 تا بچه‌شون شهید شدن و قوی تا آخر ایستادن. خب یک رحمتی همی جنگ داره که تو همی جنگ چند صد هزار انسان‌های بزرگ و شریف ساخته شدن، تربیت شدن که اگر جنگ نبود ما این بچه ها رو نداشتیم، نبودن. اینا تو دنیا بی نظیرن. همین امثال قاسم سلیمانی و فلان اینا کی بودن؟ این قاسم سلیمانی بچه اشاعر بود، خودش میگفت ما پشت کوه من گوسفند میچروندم و تا 20 سالگی نمیدونستم اصلا مرجع تقلید چیه، رساله چیه و اینا. نماز ولی میخوندیم. میگفت که من بیشترین خاطرات عمرم گشنگیه. ما بچه بودیم، یه معلم داشتیم، این سیب پوست میکند میخورد، پوستاش مینداخت رو زمین، من پشتش راه میرفتم این پوستا رو برمیداشتم میرفتم میشستم میخوردم. میگفت بعد یه بارم تو خاطرات شبه هست، مگه بچه بودیم ما همیشه گشنه بودیم. بعد یک روز یک نوناماست خوبی تو خونمون بود، داشتیم برای اون نقشه میکشیدیم. بعد بچه همسایه‌مون، ما بچه بودیم، مادرم داشت با همسایه‌مون با هم میرفتن جایی، بچه اونم گذاشتن خونه ما، من و داداشم میخواستیم نوناماست بخوریم، اینم آوردن. گفتن او هم میاد. ما گفتیم تا اون نیامده زود بخوریم. بعد ما گفت تمام اون ماستا رو خوردیم که چون خیلی اصلا ما همچین این همه غذا کمتر. وقتی او آمد چیزی دیگه نمونده بود. بعد ترسیدم مادرمون که میاد ما رو دعوا کنه، یک کم ماست رو تهش بود دور لبی بچه همسایمون یک کم ماست مالیدم که بگم این هم خورده. میگو اصلا من هرچی اگم ازم بپرسن دوره بچگیت خاطرات چیه، میگم بیشترین خاطره ما گشنگی. خب این پشت کو گوسفند میچرونده، کی اینو کرد؟ این آدمی که بزرگترین تشییع جنازه جهان شد تو تمام دنیا، جنگ. اگه جنگ نبود، او 8 سال دفاع نبود، او بچه ها اینا نمیشدن که. پس جنگ هم لعنت هم رحمت. اینجا یه آیه میفرماد خداوند این روزهای شکست و پیروزی رو بین شماها دست به دست میکنه. مؤمنین واقعی بدرخشن، خالص بشن، خالصتر بشن و جبهه کفر کم کم بریزه و معدوم بشه و رسوا بشه. خیال کردید آزمایش نشده و آزمایش نداده میرید بهشت؟ نکنید فکر کردید که بهشت مفخوریه، یعنی اینجا کباب اونجا کباب. آیه بعدی اینو میگه، آیه 142 آل عمران: واقعا گمان کردید که امتحان پس نداده، سوهان نخورده، سیغل ندیده داخل بهشت میشن؟ بهشت رو به بهانه میده. خدا از بین شما کسانی را که در عرصه جهاد و مقاومت فعال و فداکارند، اون مردان و زنانی که فداکاری میکنن، قرار نیست اونا توسط خداوند شناخته بشن؟ باید اینجا مشکلات داشته باشید معلوم بشه کی کدوماتون در میرید، کدوما وای میستید، کدوما میایید، کدوما میرید. باید اینجا باشید معلوم بشه تو مشکلات کدوماتون دزدین، کدوما نیستین، کدومتون رشوه میگیری، کدوما نمیگیرین، کدوما خیانت میکنید، خیانت جنسی، اقتصادی، اجتماعی، کدوما خیانت سیاسی. این آیه میفرماد که هر اتفاقی داره میفته تو جامعه معناداره، شما مست که معنیش نمیفهمین. همه چیز، کل مشکلات پلکانیست که از این پله میتونید برید بالا، بعضیاتون میرین بالا، بعضی از همین پله ها میرن پایین. یعنی بعضیا تو مشکلات بهشتی میشن، بعضیا تو همین مشکلات جهنمی میشن. تو مشکل میفتیم ما، بعضیامون شروع میکنیم به خیانت و گناه و اینا، ظلم و. بعضیا تو مشکلات میفتن، مراقب خودشون، همین مشکلات به نفعشون تمام میشه. آیه 143 فرماد بعضی از شما جنگ که نبود خیلی شعار میدادید، شجاع بودید. قبل از جنگ احد هی میگفتید آقا تو زمان صلح همه رزمنده، زمان صلح همه شجاع. بعد که جنگ میشه پیدا نمیشه. خداوند میفرماد که پیش از اون که با شهادت و مرگ در جبهه روبرو شوید خیلی مشتاق شهادت بودید، هی میگفتید خدا کی شهید بشیم، دعا کنید ما هم شهید، آرزو شهادت داشتیم. چگونه شد به محض اون که حالا که تو جنگ احد فرصت شهادت پیش آمد، باید وای میسدید کنار پیامبر تا شهید بشید، ولی شدن تماشاچی؟ مگه شما هم لای نبودید که میگوید خدایا شهادت نصیب؟ ما اگر لحظه چیز بشه ما جلوی همه هستیم، کلا بردارا. خب جنگ احد پیش آمد، پیامبر داشت شهید میشد، فرار کردین، تماشاچی شدید. آیه 144: اما بدانید که گفتید پیامبر کشته شد، پیامبر کشته شد. اصلا فرض کنیم پیامبر کشته شد تو احد. و ما محمد الا رسول. فرض کنیم محمد کشته شد، مگر محمد خداست؟ محمد پیام آوری بیش نیست که پیش از او پیام آورانی آمدند. او هم در اون سلسله است. قبل از او هم پیام آورانی آمدند و رفتند. وقتی داد زدید که محمد کشته شد، بعد چرا فرار کردید؟ اگه او کشته بشه شما باید ول کنید برید، اصلا فرض کن کشته شده بود، شما باید بیشتر وای میستادید مقاومت میکردید. محمد رفت، اسلام هم رفت، خدا هم رفت، محمد پیامبری بیش نیست. پیش از او پیامبرانی آمدند و رفتند، اگر او بمیرد یا کشته شود یا به مرگ طبیعی، حالا الان شهید نشد، چند روز بعد میمیره، به مرگ طبیعی میره، اگر محمد مرد یا کشته شد، شهید شد، آیا شما راه طی شده رو بر میگردید، عقب گرد میکنید، دوباره بر میگردید به پیش از اسلام و پیش از نهضت؟ ول میکنید همه حرفا رو؟ اما اگر این کار رو هم بکنید، هر که به عقب برگردد ارتجاع کنه، هیچ صدمه ای به الله نمیزنید، پدر خودتون رو در میارین. اگر پیغمبر که رفت شما برگردید بگید آقا اصلا ولش کن، همش به خود بود، برگردید به قبل، خداوند ضرر نمی کند، این شما اید که ضرر می کنید. خداوند به ثابت قدمان شاکر پاداش خواهد داد، نه به شما. هم شما می میرید هم اونا، همه تون می میرین، همه تون تا چند وقت دیگه می میرین، اما اونایی تون خدا تحویل خواهد گرفت که اینجا درست ایستادید، درست عمل کردید. بعد می فرماد تا خدا نخواهد هیچ کس نمی میرد. آیه 145، تا خداوند اراده نکند کسی نمی میرد، کسی بدون اجازه خداوند نمی میره، همه با اجازه اوست، این سرنوشتی معین است، هر کس عاشق دنیاست دنیا را به او می دهیم. بخور، چقدر میتونی بخوری؟ بخور تا بترکی، چقدر میخوای بخوری؟ چند ماه چند سال دیگه میمیری، اصلا اینجا که کسی نمیمونه که. با خدا نخواهد کسی نخواهد مرد، این سرنوشتی است قطعی، هر که دنبال دنیاست از دنیا به او میدهیم، هر که به دنبال آخرت و پاداش ابدی است از ابدیت به او میدهیم. شما قرآن میگه شما تقسیم شدید و بعدم همینطورین، اکثرتون دنیا را هدف گیری میکنین، فکر میکنین اینجا آخر خطه، فکر میکنین تا آخر تا ابد اینجا هستین، نمیدونید یه ماه دیگه ممکنه تو سردخونه باشه، فردا، یه ماه دیگه، نه چند سال دیگه، اصلا نه 100 سال دیگه، هر کی الان رو زمینه 100 سال دیگه همه مردن، از بچه‌ای که همین الان به دنیا اومد تا پیرمرد و پیرزنش، 100 سال دیگه این 6-7 میلیارد همه زیر خاکن، بعضی آدم های دیگه هن. اونا هم باز میان خیال میکنن اونا اولین آدم های که آمدن تو دنیا و اونا تا آخر هستن. قرآن میگه این اشتباه رو چقدر میخواید تکرار کنید؟ آدم هایی که زیر خاکن از آدم هایی که رو خاکن خیلی بیشتره، بیشتر آدم ها زیر خاکن بدناشون، شما هم فردا جز اونایین، داریم بهتون میگیم نمیفهمید بازم؟ دارید میبینید نزدیکانتون یکی که میمیرن، باز فکر میکنید اونا میمیرن فقط، شما نمیمیرین؟ هیچ کس بدون اجازه پروردگار نخواهد مرد، این سرنوشت معین است، هر کدومتون دنیا رو هدف گرفتید از همین دنیا میندازیم پیشتون، سگ خورش کن، هر کی از دنیا میخواد بهتون میدیم، ولو از راه حرام میرید، پولدار میشی، مشهور میشی، اینا همه اینا سر و تهش چند سال بیشتر نیست. اما هر کس خواهان ابدیت و پاداش آخرت است از آن به او میدهیم، بهشت الهی. ما به شکر گزاران ثابت قدم که وسط راه شک نکنن، نترسن، ضعف نشون ندن، بر نگردن، با اونها پاداش خواهیم داد. آیه 146، چه پیامبران بسیار که مردان خداجوی بسیار در کنار آنان برای دفاع از حق جنگیدند. آقا پیغمبر آمدن از معنویت گفتن، قرآن میگه چقدر پیامبر داریم و مؤمنینی که کنار اونا جنگیدن، سلاح برداشتن، دشمنان حق رو کشتن، خودشون هم کشته شدن. سیاسی مبارز بودن، با ظلم جنگیدن، در مقابل سختی هایی که در راه خدا کشیدند خم به ابرو نیاوردند، هزار جور صدمه دیدن ولی آرام بودن و محکم و سر تسلیم در برابر دشمنان حق فرود نیاوردن، پیش دشمن سر خم نکردن، وایستادن ولو کشته بشن. خدا چنین کسانی را دوست دارد، میگه خدا کسانی را که رزمنده اند و محکمن، مقاومن، اهل مقاومتن، خدا عاشق آنان است. یا اقلیتی که تو جنگ احد پیغمبر تنها نگذاشته، اینا کی هن که خدا عاشقشونه؟ اینا کسانی هن که تا آخر میستن ولو اقلیت باشن، ولو چند نفر باشن، نگاه نمی کنن چند نفرن، نگاه می کنن راه درست کلومه. میگه اینها رو خدا دوستشون داره، عشقشن. اونا کی هن؟ میگه تنها حرفشون این بود که خدایا ما گناهانی کردیم، ما اسراف و زیاده روی هایی در زندگی کردیم، ما رو ببخش، گام های ما رو محکم کن. خیلی ها میترسن این وسط، ها شک میکنن، مأیوس میشن، میگن بابا ولش کن، اصلا این شعارها همه دروغه، خدایا ما جز اونا نباشیم، به ما کمک کن، ولو تعداد ما کم، ولو گناهانی هم کردیم، خطاهایی کردیم، بالاخره آدمیم، خدایا گام های ما رو محکم کن، خدایا ما را بر این بیدینان پیروز کن، پیروزی ما پیروزی دین خداست. آیه 148 می فرماد که خدا آنان را پیروز کرد، خدا پیروزی و پایداری در این دنیا و پاداش عالی در آخرت را بنها داد. آری خدا درست کاران را عاشق است. خدا آدمایی که ولو پول ندارن، زور ندارن، مشهور نیستن، ولی درست کارن، کار درستن، خدا تک تک اینا رو میشناسه و عاشق ایناست. میگه این نگاه یک پیرمرد پیرزنی پشت کوه، نه کسی میشناسش، نه پولی داره، نه هیچی، تو همون موقعیتی که هست، دو تا چهار تا گوسفند رو، یک همسایه و یک همسایه فقیر و یک، تو همون موقعیتی که هست داره تمیز درست زندگی میکنه. خدا میگه اونو من دوستش دارم، ولو نه مشهوره، نه قدرت داره، نه ثروت داره، نه مدرک دانشگاه و حوزه داره، هیچی، ولی آدمه. میگه درستکاران رو دوست داریم. ای مسلمانان، اگر از کفر کافران فرمان ببرید، یعنی الان نه که میگن آقا تسلیم شیم دیگه، بذار آمریکا، اسرائیل، انگلیس، هر چی میگن بگین چش دیگه، ولش کنین. خب خدا میگه که حالا این کارو بکن تا بهتون بگم چه اتفاقی میفته. آیه 149، مسلمانان اگر از جبهه کفر فرمان ببرید، اینا راضی نمیشن که شما دو تا بگی غلط کردن بعد ولت کنن، اینها شما را دوباره برمیگردونن به دوره قمبار گذشته. اینا میخوان شما برگردید به دوره قبلش، به قبل از انقلاب، به دوره که نوکر اینا بودید و ذلیل اینا بودید و اینا ولتون که نمیکنن. شما بگید آقا ما ببخشید بیان دیگه آشتی کنیم، اون میگه چشم بیا آشتی کنیم، نه، تازه میفهمه تو ضعیف شدی، اینقدر روتون فشار میارن که بگید ما اصلا غلط کردیم، مسلمانیم. این آیه قرآن. امید نبندید که اگه شما بگید آقا ببخشید ما حرفمونو پس میگم، میگه خیلی خب بخشیدم دیگه، نخود نخود، هر کی خانه خود، نه، میگه خانه تو هم مال منه، حالا میام تازه الان باید حساب تو برسم که برای بقیه درس عبرت بشه. ببینید خدا داره خیلی واضح همین کارهایی که امروز داره میشه همینا رو داره میگه، همه همیشه همینطوره. مسلمانان اگر از کفار، از دشمنانتون فرمان ببرید، به حرفشون بکنید، عقب نشینی کنید، ولتون نمی کنن، شما رو به دوران سیاه گذشته برمیگردانند و حتی باید اسلام رو بذاری که باید بگی ما غلط کردیم، مسلمانشون دوباره میریم بت پرست میشیم، هر چی شما بگین میشه. تا اونجا باید بری. سرمانگاه به شما بگم چه بلایی سرتون آمده، همه سرمایه هاتون رو از دست دادید دیگه، دیگه نه دنیا دارید نه ابدیت دارید، همه رو با هم از دست میدید اگه مقاومت نکنید. آیه 150، به آنان تکیه نکنید، به دشمنان اسلام اعتماد نکنید، به آنان امید نبندید. اون که همه کار است خداست، همه چی دست ماست، سرنوشت اونا هم دست ماست. شما به اونا دل میبندی یک چشمک میزنی؟ ما بر اونها و شما بر همه تون ما مسلطیم. به آنها تکیه نکنید که خدا همه کاره شماست و او بهترین یاری دهنده است. هیچ کس بهتر از خدا نیست که بتونه و بخواد به شما کمک کنه. به هیچ کس امید قطعی نبندید. بعد آیه 151 میفرماد که حالا که یه غلطی کردید، برف پیغمبر نکردید، شکستی خوردید، اما سریع دوباره برگردید، با یک شکست از میدون نرید، دوباره سازماندهی بشید، به حرف پیامبر توجه کنید. به همین زودی دشمن شما رو شکست داد، فرار کردید، آمدید، او هم پررو الان گفتن حالا که زدیم اینا رو شکست دادیم، بریم مثلا دیگه ریشه شونو بکنیم، بریم تو مدینه بزنیم لاتو پارشون کنیم دیگه، اینا شکست خوردن. اما خداوند به همین زودی دلهوره و ترس عجیبی در دل آنها خواهیم انداخت، چون اون کسی که مشرک و موحد نیست عالم رو چند پارچه و چند قطبی میبینه، به طور طبیعی میترسه. مؤمن نمیترسه، چون مؤمن میگه این عالم تک قطبیه، همه چیز مال اوست، قدرت مطلق مال اوست، لذا مؤمن میتونه از هیچ کس نترسه. ولی مشرک که میگه ما مذهبیم، خدا رو قبول داریم، ولی غیر از خدا هم خیلی چیزهای دیگه هم هست، اونا هم قبول داریم، خدا هم یکیشه، او میترسه، او اصلا منطقا باید بترسه. قرآن میفرماد، میگه چرا میترسن؟ باید بترسن، چون یک خدا که نداره، که صد تا خدا داری، مشوشی، پراکندهی، یک پارچه نیستی. خدا دلیلی بر درستی این دیدگاه شرک نفرستاده. مشرکین هیچ استدلالی ندارن برای شرک که این عالم چند تا قدرته، هیچ استدلالی ندارن، بنابراین باید بترسن. و جایگاه آنان آتش است و بد جاییست. خداوند میگه هنوز نمردید، به شما بگیم اگر در کنار دشمن و کفار قرار بگیرید، بد جایی میرید که خیلی بد جاییست. در آیه آخرین آیه هم که عرض میکنم میگه در میفرماد در جنگ احد خدا وعده خودش به شما رو عملی کرد. خدا پای وعدش بود، شما سر وعده نبودید، چون آمدن به پیغمبر گفتن آقا اگه ما حقیم خدا با ماست، برای چی شکست خوردیم؟ پس برای چی این همه لطوپار شدیم، همه من در رفتیم؟ مگه شما نگفتی خدا با ماست ما پیروز میشیم؟ این آیه جواب ایناست. در نبرد احد خداوند به وعده خیش عمل کرد، گفت اگر درست عمل کنید پیروز میشید. شما هم درست اول عمل کردید، پیروز شده بودید، بعد پیامبر گفت او گردنه احد رها نکنید، ولش کردید. اونجا که به حرف نکردید شکست خوردید، نه اونجایی که اطاعت کردید. در جنگ احد خدا وعده خود را به شما عملی کرد. خدا سر قرار آمد، خدا راست گفت، به قولش عمل کرد. وقتی به فرمانش کار دشمن را می ساختید، اون وقتی که می زدید لطوپارشون می کردید، دشمن داشت فرار می کرد، همونا وعده خدا بود، داشت محقق می شد. وسطاش شما به خودتون به خودتون خیانت کردید. در آغاز جنگ احد پیروزی را خداوند پیروزی رو در یک قدمی شما گذاشت، داشتید می رسیدید، داشت تموم می شد، دشمن فرار کرد. ولی وقتی آن را از شما دریغ کرد که سهلنگاری کردید. کی خدا پیروزی رو از شما گرفت؟ وقتی که شما دیگه به وعدتون عمل نکردید. پیامبر گفت رها نکنید تنگه رو، رها کردید. خب وقتی رها کردید خدا هم شما رو رها کرد. گفتید آی دارن غنیمت ها رو تقسیم میکنن، ما بریم سهم ما از بین نره. خدا هم گفت خب به فرمان پیامبر عمل نکرد، خب برید. رفتید لتوپار شدید، در حفظ سنگرها دو دسته شدید. یه عده‌ای گفتیم بمونیم، یه عده‌ای گفتن نه دیگه چی بمونیم، دشمن شکست خورده. یه عده‌ای گفتن پیغمبر گفت حتی اگر دشمن شکست خورده اینجا رو راه نکنین، دشمن میاد از عقب دور میزنه. بعضیتون گفتید نه، اختلاف کردید، از دستور فرماندهی که پیامبر گفته بود تفره رفتید و توجیه کردید، گفتید پیغمبر برای جنگ گفت، جنگ تموم شد دیگه ما بردیم. بعضیتان به طمع دنیا سنگرهایتون رو ترک کردید، گفتید آی دشمن در رفت، برادرامون دارن غنیمت جمع میکنن، سهم ما چی شد، بودمیم ما عقب نمونیم. دنبال غنایم رفتید، اما یه عده‌تون هم اون بالا موندین. اونها که موندند شوق آخرت داشتند، اونها به خدا اعتماد کردند، اونها تا پای جان ایستادند. خداوند هم وقتی دید شما دیگه لیاقت پیروزی ندارید، از پیروز کردن شما منصرف شد، صرف نظر کرد، گفت هزینه‌شو میخواید نپردازید، پیروز شید. این کاری که شما کردید نتیجهش باید شکست باشه. رهاتون کردیم، با سر خوردید زمین. اما این هم امتحانی بود، باید دوباره امتحان پس بدید. البته دست آخر بالاخره خداوند از اشتباهاتتون گذشت، چون اکثر اینا توبه کردن، گریه گفتن ما اشتباه کردیم و اینا، گفت یه غلطی کردید ولی بعد توبه کردید، خداوند از اشتباه شما گذشت. خداوند به مؤمنان لطف دارد حتی اگر گناهکار باشند. یعنی حالا یک کاری که خیانت نخواستید بکنید ولی ضعف نشون دادید، خداوند شما رو بخشید بازم. ولی شما کجا، اونایی که ایستادن تا آخر کجا، مثل هم نیستید. این آیه اینجاست که او حدیث امام رضا رسید که تو آیه بعد، که حالا ایشالله جلسه بعد اگه عمری بود، که شما همه مثل هم نیستید. تو یکی دو تا آیه اینجاست مطرح میشه که امام رضا میفرمان که او آیه که حالا بعد خواهیم خوند که هم درجات، خیلی درجات فرق میکنه بین شما. همه تون مسلمونین، همه تون به اصطلاح رزمنده بودید، مگه همه تون مثل همید؟ همه تون میاین حرم و میرین مسجد و اینا زیارت و عزاداری، مگه همه تون مثل همید؟ مگه هر کی آمد عزاداری کرد مثل شما مثل همید؟ همه تون یکی بعضی هم عرق میخورن هم عزاداری میکنن، هم نماز نمیخونه عزاداری میکنه، ربا میخوره کلاهبرداری میکنه، بی‌ناموسی میکنه زیارت هم میاد. و السلام علیکم و رحمت الله.